بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والصلاة على خاتم الانبياء حبيبنا شفيعنا أنيسنا حبيبنا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد. آله المعصومين سيما مولانا الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين بقية الله في العالمين. أرواحنا فداه وعجل الله فرجه وسهل الله ظهوره ورزقنا الله رؤيته وصحبته ونصرته ودعاءه ورضاه ورأفته. واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات خط بفرمای. خداوند متعال ما را از عالم حضور، از عالم تجرد، از عالم حریت، از عالم مرآتیت و از عالمی که اون عالم به عنوان خزائن خدا ازش یاد شده، به این عالم ما را اعزام کرد. ما مبتلا شدیم به بلاهایی که حضرت امیر علیه السلام فرمود دارون بالبلاء محفوفه. این خانه ای که ما درش زندگی میکنیم خانه بلاست. بلا بلت صبح در زمانهای قدیم ماشین رخشویی اینا نبود. لباس رو می بردن کنار چشمه می شستن، سنگ های صخره ای بود، روی اون می گذاشتن، فشار می دادن، می چلوندن. این شستن و تحت فشار قرار دادن و چلوندن باعث می شد که لباس مندرس بشه، کهنه بشه. بعد به تدریج هر چیزی که موجب فرسودگی آدم بشه اینو گفتن بلا. بلا بارهای سنگینی است که رو دوش آدم گذاشته میشه و آدم در تحمل این بار فرسوده میشه، پیری زودرس پیدا میکنه، کهنه میشه. اکثریتتون به حمدالله نوید، جوانید، اما این جوانی یواش یواش کهنه میشه، نو نمیمونید. بنا نیست کسی جوان بماند. ما یک کسی داریم که هزار و خورده ای ساله که هنوزم جوانه. کی اونا؟ آقا جان همه همونه. ای قربونش بریم آقای ما هر کی دیده شاب المنظر، منظرش سیماش جوانه. من یه وقتی رفتم مشهد، وقتی میخواستم وارد صحن بشم، صورتم رو گذاشتم در به صحن اونجا، به خاک اونجا، گریم هم گرفت. به امام رضا گفتم آقا میخوام بدونم که شما قبول کردید من مهمون شما، میخوام از خودم هزینه نکنم، نهار منو شما بدید، من میخوام بدونم که خیلی کریمی، یا آدم آلوده مثل من یه مطلب مهمی از شما بخواد ناامید نمی کنی. اون مطلب مهم اینه که من در این زیارت میخوام یا حضرت رو ببینم، آقازادتون رو، همه آقامون که شاب المنظر، یا کسی رو ببینم که او آقای منو دیده یه نشونی ازش بگه. من وارد حرم شدم، یک عاشق حسن سلیمی بود، خدا رحمتش کنه، این قبل از انقلاب مرحوم آقای طباطبایی علامه صاحب تفسیر المیزان تابستونا مشهد بودن، روزهای پنجشنبه جلوس میکردن، علما دانشگاهیان میومدن سوال جواب میکردن، ایشون جواب میدادن. این مرحوم آقای سلیمی جز کسانی بود که بازار آقای طباطبایی رو گرم میکرد، روایات ناب عرفانی میآورد و مطرح میکرد، آقای طباطبایی هم دریا بود دیگه، توضیح میدادن. با ایشون ما سلام علیک و آشنایی اینجوری داشتیم، ولی رفت آمد نداشتیم. من همین که مفاتیح رو باز کردم خواستم که زیارتنامه بخونم، این عاشق حسن سلیمی آمد کنار من، گفت فلانی من اومدم شما رو دعوت کنم زور مهمان ما باشید. من استخاره کردم ببینم این جواب حضرت رضاست، این حواله حضرته که اومده، دیدم اینجوریه. گفتم من منزل شما رو بلد نیستم. گفت که بیا نماز آقای مروارید مسجد ملا حیدر ظهر، من میام از اونجا میبرم. گفتیم خیلی، رفتیم نماز رو با آقای مروارید، نماز ظهر رو خوندم. بین نماز ظهر و عصر یه جوانی از یک گوشه ای که ما رو دیده بود آمد، زانو زد، خم شد، گریش گرفت، محبت کرد. بعد به من گفت فلانی ما با منبرهای شما خیلی صفا میکنیم. من یه اتفاقی برام افتاد، تو دلم افتاد که بیام به شما بگم. گفت که من نسبت به آقای مولوی قندهاری خیلی عقیده داشتم، ارادت داشتم. در مشهد یه روحانی بود اسمش آقای مولوی بود، اهل قندهار افغانستانم بود، ولی ساکن مشهد بود، از اوتاد بود، مرحوم شهید دستغیب علی الله مقامه آیت الله شهید مهراب و پرچمدار ولایت در ولایت مداری، بر همه روحانیون هم حجت بود، ولایت فقیه رو خوب فهمیده بود، میدونست که این ولایت همون ولایت امام عصر ارواح نافداه. نسبت به حضرت آقا هم که در اون وقت آقا رئیس جمهور بودن، مرحوم شهید دستغیب، یه علاقه و اعتقاد خاصی داشت. میگفت این سید هرگز دنیا برش غلبه نمیکنه، تو دلش دنیا راه پیدا نمیکنه. این اعتقاد شهید دستغیب بود نسبت به مقام معظم رهبری. شهید دستغیب یک کتابی داره به درد همه، یعنی کتابای آقای دستغیب همه خوبه، کتاب قلب سلیمش به عنوان یک کتاب اخلاقی برای همه تون مفیده. این کتاب گناهان کبیره را من اگه قدرت داشتم میگفتم لازمه همه بخرن و بخونن، آدم بدونه چه گناهانی گناهان کبیره است و بدونه گناهان کبیره چه بلایی سر ما میاره، چه آثاری داره، چه نکبتایی داره. آدم وقتی حکمت یه چیزی رو میدونه خیلی فرق داره با اینکه همین جوری بگن این کارو نکن. وقتی ضررش رو متوجه بشه انگیزه پیدا میکنه که خودش رو خراب نکنه. گناهان کبیر رای آدم رو داغون میکنه. یک بار غیبت کردن، یک بار روی پدر وایستادن، یک بار به مادر اخم کردن، آقا موجب بشه آدم فاسق بشه. گناه کبیره یه موردش هم آدم رو فاسق میکنه. وقت میدونید فسق یعنی چی؟ آدم فاسق شد خدا ولش میکنه. ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. خدا آدم فاسق رو هدایت دیگه نمیکنه، یعنی او رو واگذار به شیطانش میکنه، آدم بدبخت. گناه کبیرم نکنه بیاد تو زندگیمون. غیبت ها اگر رواج پیدا بکنه، میدونید غیبت آدم رو سگ میکنه. و این فرمایش مال امام حسین علیه السلامه، فرمود الغیبت و ادام و کلاب نار. غیبت خورش سگ جهنمه. اگر کسی چشم برزخی داشته باشه و باطن شخصی رو که داره غیبت میکنه ببینه، میبینه که سگیه که داره خورش میخوره، خورش جهنم میخوره، گوشت مرده برادر خودش رو میخوره. خیلی بده، خیلی بده، موجب فسق هم میشه. بنابراین اگه این کتابا رو بخونید، قول بهتون میدم خیلی در عاقبت به خیریتون، در برکت زندگیتون، در گشایش کارهای دنیویتون موثره. چون گناه کارهای دنیای آدم رو قفل میکنه، تنها آخرت آدم نیست، دنیای آدم هم با گناه قفل میشه. اینو از کجا میگم؟ از قرآن. قرآن کریم میفرماید و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. ضنک با ضاد به معنی تنگناست. کسانی که خدا را در نظر نمیگیرن، بیدین زندگی میکنن، اینا در تنگنای زندگی قرار. ممکنه پول داشته باشه، ولی پولش نه تنها گشایش براش نمیره، موجب بدبختی میشه. یکی از پولدارا یکی دو سال قبل بی مناسبتی شاکی پیدا کرد با یکی از مقامات شاکیش مربوط بود و یه دو ماهی تو زندان انفرادی مون. بعد از آزاد شدن اومده بود پیش من، میگفت من فهمیدم که پول چه بدبختیه. من اگه این پول رو نداشتم که دو ماه زندان انفرادی برام نبود. همیشه پول به نفع آدم نیست. گاهی پول آدم رو پول میکنه، داغ میکنه آدم. و خیلی ها هستن، هر که بامش بیش، برفش بیشتر. اما اگر آدم تقوا داشته باشه، پولش برای اون مدده. با پولش مثل حضرت خدیجه، با پولش قفل دلها رو تا قیامت باز میکنه. تمام این دلهای یا حسنگوی شما سر سفره حضرت خدیجه است. اگه خدیجه اون روز داراییش رو در اختیار پیغمبر قرار نداده بود، اسلام به اینجا نمیرسید. اونم پول داره. ابو سفیان و ابو جهل هم پول دار بودن. پول اونا رو بدبخت کرد، این رو به کجا بود؟ آدم دین داشته باشه، تقوا داشته باشه. قرآن میگه و من یتق الله یجعل له مخرجا. میدونید که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه از عاشق حسن علی نخودکی علم کیمیا خواسته بود. اون بزرگوارم بهش گفته بود که شرطش اینه که شما از این علم برای دنیاتون استفاده نکنید. علم کیمیا، الان علم شیمی، برای تبدیل فلزات مولکول‌ها را عوض میکنن، جابجا میکنن، یه فلزی به فلز دیگه تبدیل میشه. ولی علم کیمیایی به اون معنا خیلی سهلتر از این حرفی است که الان در علم شیمی مطرحه. بعضیا با تصرف روحی این کار رو، روحشون کیمیاست، برچه دست بزنن بخوان طلا بشه میشه. مرحوم علامه جمال السالکین، امیرعلی آقای قاضی، استاد آقای بهجت، استاد آقای طباطبایی، استاد بزرگان اهل عرفان، بچه‌هاش بهش گفته بودن آقا فقر بسمونه، شما برای همه با دعاتون، با نفستون، با نسخه هایی که میدید درداشون رو دوام میکنید، خودتون در فقر محضید. یه خوردم به ما رحم کنید. مرحوم امروزالی آقای قاضی دستش رو گذاشته بود روی خشت گلی شده بود طلا. فرموده بود این کار رو ما میتونیم بکنیم، ولی عقیده داریم فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. بابات طاقت حساب روز قیامت رو نداره، بید بسازید، نخواهید ما از این طلاها استفاده کنیم. اینو میگن یه انسان کامل، این آدمه قدرت داره ولی از قدرتش سر سوزن استفاده نمیکنه. عاشق حسن علی گفته بود اگه از این قدرت رو دارید در دنیا استفاده نکنید من بهتون بدم. امام فرموده بود ما این قول رو نمیتونیم بهت بدیم. گفته بود حالا که با صداقت هستید من علم کیمیا به شما نمیدم، ولی یه چیزی میدم که بهتر از کیمیا باشه. گفته بودن بسم الله. گفته بود بعد از هر نماز واجب سه تا قل هو الله میخونید، سه تا صلوات بر محمد و آل محمد. سه مرتبه هم این آیه رو و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. بارک الله، ماشاءالله، همه ملایید، همه بلدید، با حرفای ما تکراری میشه، باید استغفار بکنیم، ماشاءالله. اما اینا تذکر ها، چیزایی هم که بلدید وقتی بدونید منشأش چیه، این اثر داره. در این آیه کریمه تقوا رو کلید تمام درهای بسته معرفی کرده و من یتق الله یجعل له مخرجا. این خروجگاه یعنی تقوا باز میکنه دیگه، هیچ وقت شما به بنبست نمیخورید. در همین دنیا آدم با تقوا در بنبست گیر نمیکنه، خدا راضیش میکنه، خدا راه رو براش باز میکنه. این مؤمن، این جوان آمد گفت که من این آقای مولوی قندهاری که مرحوم آقای دستقیب هم کتاباش همه خوبه، یه کتابم داره به درد محرمیا و عزاداریا و اینا، بیشتر از اون کتاباش میتونه دلنشین باشه. کتاب اسم به نام داستانهای شگفت. در این داستانهای شگفت مرحوم شهید دستقیب علی الله مقامه چندین کرامت از این آقای مولوی قندهاری نقل کرده است. انشاءالله مراجعه کردید متوجه میشید. هم مادرش صاحب کرامت بوده هم خودش. منم دیده بودم، زیارتش کرده بودم. گفت من چون عقیده داشتم آقای مولوی جزو اوتاده، یقین داشتم در تشییع جنازه این بزرگوار امام زمان حضور پیدا میکنه. با این یقین از اول رفتم کنار جنازه، سایه به سایه جنازه را تعقیب کردم تا آوردن تو صحن. به صحن مطهر حضرت رضا که جنازه آقای مولوی رو آوردن، منم همش چشمم به اطراف بود، دنبال گم شدم بودم دیگه، میدونستم آقا تشریف دارن، توقع داشتم که ببینم. به اونجا که رسیدم یه مرتبه یک خجالتی، یک سرفکندگی، یک حالت انفعالی به من دست داد. گفتم خیلی بی‌حیایی، خیلی روداری، تو با چه رویی میخوای امام زمان رو ببینی؟ یکی از منبریان میگفت که آخه آدم قحطیه که فلانی با امام زمان ملاقات بکنه. آخه تو این چه توقعیه؟ امام زمان نور محض، تو کوری، چجوری تو توقع داری امام؟ میگفت همین که این خجالتی به من دست داد، خودم رو سرزنش کردم که آخه تو با این ضعفت، با این ذلتت، با این عرض می شود که کمی اعمالت، چه توقعی میخوای نور محض خدا رو ببینی؟ گفت تا شرمنده شدم دیدم صدای گوشم رو نوازش میده، میگه میخوای امام زمان رو ببینی؟ میخوای امام زمان رو ببینی؟ این صدا رو تعقیب کردم، تا نگاه کردم دیدم ماشاءالله لا حول ولا قوت الا بالله. دیدم آقا جانم در این جمع، از همه این جمع یه سر و گردن بالاتر بود، قد رسا، ولی دقت کردم موهای مبارکش از زیر عمامش ریخته بود تا بناگوشش، محاسنش هم خیلی پرپش بود، قربون محاسنش برم، در موهای سرش و موهای صورت مبارکش یک موی سفید ندیدم. شاب المنظره دیگه، خیلی سالداره ها امام زمان ما، خیلی سالداره ماشاءالله، خدا عمر منم بگیره بده بابا جانم، او عمر داشته باشه، همه ما به قربانش. شاب المنظره، ولی دیگران نمیتونن جوانی رو نگه دارند ها. اینه که فرمودن قدر جوانی رو بدونید. روز قیامت بر حسب حدیث لن تزل قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع، قدم از قدم در روز قیامت برداشته نمیشه مگر اینکه انسان در هر قدمی پاسخ چند چهار چیز رو باید بده. میپرسن باید جواب آماده بکنیم، اونجا جواب بدیم. یکی عن عمرهی فیما افناه، میگن عمر تو کجا هزینه کردی؟ باید بگی کجا خوابیدی؟ به کی نگاه کردی؟ چه حرفای زدی؟ تمام جزئیات باید اونجا توضیح بدی. این جلسه رو ازت میپرسن برای امام حسین، ده شب اومدی، جلال بودی، زینت بودی، عشق داشتی، آه داشتی، با حضرت زهرا همناله شدی، با امام زمان تبریک شدی، اینا رو دارن. خدای نخواسته کارای بدم کرده باشی، یه دونش از قلم نیفتاده ها، تمام نگاه ها نوشته شد، تمام نگاه ها ثبت شده، تمام کارهای بدی که کسی خبر نداره اونجا یوم تبل سرائر پرده ها کنار میره. اونجا میگن اقرا کتابک، اصلا نیازی به محاکمه نداره که ببین چی هستی، نگاه کن ببین تو اینی ها، خدا نکنه اونجا آدم شرمنده بشه از عمرش میپرسه. من هم برای قربونتون برم، حواستون به عمرتون باشه، به کی میدی؟ این عمرو کجا داری صرف میکنی؟ باید جواب بدی آه. همه جا نبری عمرتو، با هر کی نشین هر کار رو نکن. دوم عن شبابهی، با اینکه از کل عمر میپرسن ولی این جوانی رو زیر ذره‌بین میبرن. و عن شبابهی فیما ابلاه، قرازم این تعبیر ها، گفتیم دنیا بلاست، اینجا این تعبیر داره از جوانی میپرسند، فیما ابلاه، میگن جوانی رو کجا کهنش کردی؟ جوانی بهار عمرت بود، این بهار عمرت رو کجا به خزان تبدیل کردی؟ کجا گذروندی که مبتلا به خزان عمر شدی؟ این جوانی رو مخصوص مخصوص برجسته میکنن، باید از جوانیت اونجا حساب محکم بدی. حالا ببین جوانیت با امام زمانت معامله میکنی یا خدای نخواسته پای ماهواره ها، سر کوچه ها، با این نوامیس مردم، با مجالسی که توش غیبت و گناهه، میپسندی امام زمان تو رو در جوانی این کار ببینه؟ روانیست ها، روانیست. و از مالش میپرسن، درآمد، هر جا که هر درآمدی رو که مؤمن نمیتونه قبول بکنه که. این ابوالاسود هم شاگرد امیرالمؤمنینه، هم یاور امیرالمؤمنینه و هم قاضی منصوب امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام. ابوالاسود رو از امیر منصوب کرد برای قضاوت، رفت در منصب قضا مشغول کار شد، هنوز یک پرونده هم رسیدگی نکرده بود. نامه امیرالمؤمنین بهش رسید که جناب ابوالاسود تو رو عزلت کردم، هیچ نرنجید. واقعا فردا شما اگر به یه موقعیت سیاسی برسید، یه نقطه ضعفی از شما کشف بشه، نظام شما رو کنار بذاره، شما ضد انقلاب نمیشید. بابا کله گنده ها ضد انقلاب شده، آخوندای گنده دیدن یک دیگه نمیرسن به اون هدفی که دنبالش بودن، قشنگ موضع گرفتن، با ولایت کنار نیومدن، با برای خودشون فتنه کردن. شما چقدر میتونید امتحان بدید؟ موقعیت بهتون بدن بعدم ازتون بگیرن. اما مرد بود، میگفت هرچه از دوست میرسه نیکوست. ما علی رو که به خاطر این مقام دوست نمیداریم، که علی خودش دوست داشتنی پیداش بشم، نه تنها توقع ندارم چیزی به من بده، بگه جونتو بده، بچه هاتو بده، اونا رو میدم. من که برای این حرفا نیست انقلاب رو ولایت رو دوست داشته باشم. اینایی که دنبال منصب و مقامن، اینا نمیتونن با ولی کنار بیان. شیطان مشکلش همین بود. شیطان در سابقه و پروندهش نه قماربازی داره، نه هرزگی داره، نه آدمکشی داره. چرا پس شیطان شیطان شد؟ تحمل عظمت ولی رو نتونست بکنه. بهش گفتن سجده کن. ای من؟ ای 6000 سال سابقه دارم، من بهتر از اونم، من از آتشم یا از خاکه. این من پدرش رو در آورد. هر کس ولایت ناپذیره بدونید من شیطانی داره. این شیطنتش نمیگذاره ولایت پذیر باشه. گیر دادنش، بهانه گرفتنش، نمیدونم ایراد پیدا کردنش، انتقادش، خدا میداند همه اینا برمیگرده به اون تکبر و باطنی. او شیطنت. ولایت اکسیریه که قده سرطانی تکبر رو آب میکنه. آدم متکبر نمیتونه زیر پرچم نظام باشه. او خودش میگه من پرچم دارم، هیچ پرچم دیگه ای رو قبول نمیکنه. خودش رو علم میدونه، خودش رو علم کرده، نمیتونه زیر علم دیگری قرار بگیره. حالا که نمیتونی، خیلی گنده ایم، آبت میکنیم، میندازیم تو جهنم، میسوزونیم. که احتیاج نداریم. اینا که ولایت علی رو قبول نکردن، علی ضرر کرد یا اونا؟ برای علی که دنیا چیزی نبود. علی در آسمان ها علی است. علی سر انبیاست. علی فخر اوصیاست. علی اول و آخر. علی ظاهر و باطنه. علی که نیازی به حرفا نداره. ولی بدبخت ها برای چند روز دنیا خودشون رو مبتلا به عذاب ابد کردن. بنابراین تکبر نکنید، به خصوص پیش پدر مادر، پیش بزرگتراتون، پیش اینایی که سابقه شون در عزاداری، در نوحه‌خوانی، در خدمت به امام حسین بیشتر از شماست. اینجاها خودتون رو خرد کنید، شیطان یواش یواش دست از سرتون برداره. و الا آدم رئیس هیئت میشه، نمیسازه، سر ریاست با هم دعوا میکنن، منشعب میشن، یه هیئت میشه دوتا، هی کوچک میشن، هی با هم دیگه دعوا میکنن. شیطان میاد سر هیئت هم همین بازی ها رو سر ما در میاره. تنها با اونا کار نداره که. شماهایی که اینجا سرمایه امام حسین پیدا میکنید، این حساس حسوده، تا خونه نمیخواد شما این ثواب رو برسونید، تو راه میخواد ازتون غارت کنه ببره. حواست جمع باشه. اگه مشکل تکبر، همین نشستن در این فضایی که محدوده. من وقتی داشتم میومدم دعا کردم، گفتم خدایا به این هیئت به حمدالله پر جوان عزت ساز برای انقلاب و امام حسین، خدای حسینی وسیعی بده که چندین برابر این جمعیت رو بتونن اونجا جا بدن. خدا انشاءالله وسعت دنیا و آخرت بهتون بده انشاءالله. اما حواستون جمع باشه. تکبر ریشه در کفر داره. تکبر ولایت رو از آدم میگیره. متکبر نباشید، قیافه نگیرید، کسی احترام نکرد زود جوش نیارید، هر جا وارد شدید نگید من اون بالا بشینم. اینا یواش یواش جمع میشه، اون وقت آدم ادعای قائم مقامش میاد و ادعای این که من سابقم در انقلاب بیشتر بوده و من زیر عبای امام بزرگ شدم و من در آستین امام بودم و به من نباید کسی من بگه و اینا پیدا میشه دیگه. اینا پیدا میشه. این مشکلات مال اینه. اون وقت آدم هیچ خودش هم متوجه نیست، کلا شرعی سر خودش میذاره ها. خیال نکنید اینایی که این کارا رو میکنن متوجه هن که دارن خدای نخواست خودشون رو جهنم. اینجوری فکر نمیکنن که، میگن حق منه. واقعا میگن حق منه. شیطان با خدا مهاجه میکنه، میگه تو منو بدبخت کردی، منم بندگان تو رو بدبخت میکنم. حالا بزن تا بزن، بجنگ تا بجنگ. آدم اینجوری میشه، نه اینکه او داره چیز میکنه، اصلا تفکرش اونجوریه، با خدا حاضر میشه بجنگه، با دین هم حاضر میشه بجنگه. لذا این بوسیدن پای مادر، بوسیدن دست مادر براتون یه اصل باشه، که مقام معظم رهبری هم اینو سفارش میکردن. جمعون عزیز، هیئت آمدن وقتی نمره میاره پیش امام زمان این اشکات که رضایت پدر مادرت پشتش باشه. اگه خدای نخواسته اونا رو میرنجونی میاد اینجا اشکم میرسی. حیفت ها، حیفت ها. نمیگم چرا اشک میریزی، میگم چرا اونو میرنجونی؟ این که با اشک نمیسازی که، این اشک گلاب ناب بهشته. نباید دار زایتی والدی که داره یه عشق باشه که حیفتونه، حیفتونه. مقابل سادات کوچیکی کنید، مقابل عمامه کوچیکی کنید، نگید این آخوند بده، این لباس لباس پیغمبره. وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین روز عاشورا اتمام حجتی که کرد، یکی عمامه بود که بر سرش بود، فرمود الیس هذه عمامت رسول الله یم رس مردم، یعنی این عمامه پیغمبر نیست به سر من. از زینبم حواسش به این عمامه بود، وقتی اومد به جدش رسول الله شکایت که میکرد مینالید، میگفت یا جدا عمامشو بردن. در برابر طلبه ها، جوانش، پیرش، لباس احترام کنید. مگر اینکه ببینید این لباس رو پوشیده ولی مزدور امریکاست، هم صدای اسرائیل، مروج وهابیت، اونجا نه، اونجا باید خودتون مقابله کنید، اینا ریشه نکنن. تا فساد یک کسی روشن نشده بهش احترام کنید، به همدیگه احترام کنید. ولقد کرمنا بنی آدم، این احترام نه برای طرف خوبه، به خدا برای خودت خوبه، به خدا برای خودت خوبه. تو اگه خودتو بشکنی خدا تو رو نمیشکنه، خدا نمیذاره شکسته بشی، چون خودتو شکندی. همیشه تواضع آدم رو بزرگ میکنه، ادب آدم رو بزرگ میکنه. لا زینتک الادب، فرمایش مولاتون از تمیره، لا زینتک الادب، هیچ آرایشی مثل ادب آدم رو تو دلها جا نمیده. ببین ادب هر رو چقدر زیباش کرد. شما قشنگتر از هر کسی سراغ دارید؟ هر رو امام حسین علیه السلام به یه امتیازی اختصاصش داد که به احدی این کار رو نکرد، با علی اکبرش نکرد، با قاسمش نکرد، فقط با هر معامله رو کرد. دستمالی که به سر هر بست، فقط زخم سر هر رو بست، برای احد این کار رو نکرد. این سربندی که بسیجی ها میبندن، امام حسین خواست بگید این بسیجی من خودم برای سربند دارم، اونجا که میره مادرش استقبال کنه، این بسیجی پسرم حسین دیگه. هر خیلی مقام پیدا کرد. چرا هر عاقبت به خیر شد؟ دو تا ادب کرد در برابر حضرت سید و شهدا علیه السلام. یکی وقت نماز شد، حضرت سید و شهدا فرمود هر برید نماز بخونید، ما میخوایم نماز بخونیم. گفت هرگز مباد حسین نماز بخونه، منم مقابل حسین نماز. با لشکرش اومدن به امام حسین اقتدا کردن، مقابل امام حسین نماز دیگه ای حاضر نشد بخونه، اومد پشت امام اقتدا کرد. دوم هم وقتی از سید الشهدا بهش فرمود که سکلت که امک، مادرت به عزات بشه، خور خیلی ناراحت شد. سردار بود، سرکرده 1000 نفر قشون بود، خیلی مغرور بود، خیلی رو خودش حساب میکرد. همونقدر یه نگاهی به قد و بالای امام حسین کرد، یا ابا عبدالله هر کسی جز شما نام مادرم رو برده بود، نام مادرش رو می بردم. اما چه کنم، مادرت فاطمه است. جوانایی که انشاءالله همسر انتخاب میکنید، علوی انتخاب میکنید، به اعتبار اینکه دختر فاطمه است، یه وقت جسارت نکنید به زن سیدتون. اگه اسم بچه تو فاطمه گذاشتی، امام صادق به سکونی فرمود حالا که اسمشو فاطمه گذاشتی نکنه بهش زیلی بزنی. این ادب کردن در برابر حضرت زهراست. کسی نامش فاطمه است، به احترام حضرت زهرا باید در مقابلش ادب کرد، باید رعایتش کرد. کسی بچه فاطمه است، باید رعایتش کرد، باید برش حساب باز کرد. اینا تکبر زداست، اینا معالجه میکنه بیماری های اخلاقی و قده سرطانی، خودبینی، خودقاهی، خودبزرگبینی، افزون طلبی. اینا آدم رو بدبخت میکنه، اینا آدم رو بدبخت میکنه. این منبری گاهی کارش میگیره ها، اگه خدا دستش رو نگیره رو منبر مشرک میشه. آقای بهجت الحمدلله ما رو کشید پایین، به من فرمودون بالا میشین خودتو بالا نبینی ها، به اشکاتون قسم هیچ وقت خودم بالاتر از شما ها نمیبینم، خاک پاتون هم نمیشم. شما ها با یه دنیا اخلاص میاد خودتون رو نشون نمیدید که، ولی اگه اربابم دستم رو نگیره من میخوام خودم رو نشون بدم. انشاءالله نمیذاره من خودم، یعنی خودی ندارم من، چی کسافتی هستم به شما خودم رو نشون بدم. اربابم خوبه، همیشه افتخارم به اربابم، امیری حسین. حضرت زینب چه عظمتی داره، امشب مهمان بچه های زینبید دیگه. وقتی از مدینه میخواستن حرکت کنن، خب از اول حضرت زینب میدونست قضیه رو. حضرت زینب عالمه غیر معلمه است، حضرت زهرا پیشی کسی درس نخونده، استادش ذات احدیت است، او بهش درس داده، آشنا بود. لذا وقتی خواستگار اومد در برابر باباش، کانون حیا و ادب بود، چیزی که نمیگفت، ولی خواست اون عشقش رو که نه ما اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، که در اول صحبتمون تیتر سخنمون می‌خواستیم امشب این آیه کریمه باشه، مودت یعنی محبت رو اظهار کردن. شما کسی رو دوست دارید بهش بگید دوستت دارم، اگرم نگفتید ها در عمل نشون بدید، با هدیه ای که بهش میدید، جایی که بهش میدید، مطلبی که بهش یاد میدید، خطری که داره بهش اطلاع میدید، برسونید که شما نسبت به این علاقه دارید، میخواید خدمتش بکنید. در مورد زن و مرد واجب از حقوق زن و مرد به یک دیگر اینه که هم دیگر رو دوست داشته باشن و همین دوستی رو برسونن، در عمل بروز بدن محبت رو. بعض زنها خیلی با محبتن ولی ارزه نداره محبتشون نشون بده، لذا مظلوم واقع میشه، میگن این اصلا حالیش نیست، بروز نمیده، نمیتونه بروز بده. اون محبت داره ولی مودت نداره. مودت اینه که کسی رو دوست داری، بخیر یه تلفنی بهش بزن، یه مدتی خبری ازش نیست، یه خبری ازش بگیر، اگه مریضه برو عیادتش بکن، اگه مشکل داره ببین چی خدمتی میتونی بهش بکنی، میشه مودت. خدای متعال در صریح قرآن کریم اجر پیغمبر رو، میوه شجره طیبه نبوت خاتمیه را عشق به علی و اولاد علی معرفی کرده.
تنها میوه‌ای که میوه شاداب شجره طیبه نبوت خاتمیه است، ولایت ائمه 12 علیهم السلام. قل ما اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. باید ما هم علی رو دوست بداریم، امام زمانمون رو دوست بداریم، هم بشینیم در دعای ندبه بگیم لیت شعری این استقرت بکن نوا، آقا جونم سرگردونتم، میخوام بیام سر رات بشینم، نمیدونم از کجا عبور میکنی بیام. اما من به شما میگم راهی که عمه جانش مطرحه، سر این راه حضرت عبور میکنه، همینجا بشینید. خدا رحمت کند آقای سیبه بیرو، چه شیخ متواضع عجیبی بود و به سادات چه احترامی میکرد، بالا منبرم بود سید میومد بلند میشد، خیلی با ادب، حسد سر سوزنی نداشت. تو بعض آخوندها حسد خیلی بود، بل حسد للعلماء اصلا روایت داره، علماء علمای دینی نیست، کل آدم دانشمند اطبا با هم رقابت دارن، مهندسین با هم رقابت دارن، علماء ولی سر سوزنی در این شیخ حسد وجود نداشت، واقعا وجود نداشت. او از عموی خودش که مرحوم آقای بهجت هم عموی ایشون رو که در نجف میشناخته جز آدمای حسابی بوده که به حساب می آمد، او در عالم خواب امام زمان رو دیده بود، حضرت فرموده بودند که برای فرج من خدا را به عمم حضرت زینب قسم دادید. نمیشه مقام حضرت زینب خیلی بالاست، و عمه هم قسم بدید. حضرت زینب سلام الله علیها بر اساس اینکه عالمه غیر معلمه بود میدونست آینده خودش رو، لذا به حضرت امیر خواست بگه که من به این آیه مودت پایبندم، من عاشق حسینم و اینو نمیتونم مخفی کنم، باید بگم به خدمت بابام با همه عیایی که دارم، اما محبتم رو باید برسونم. من هر تصمیمی در مورد من پدرم بگیره که امام زمانم هم از تسلیمم، ولی این دوتا شرط رو از باب اظهار مودت، نه اینکه امیرالمومنین این کار رو نمیکرد، ولی میخواد عشق خودش رو به امام حسین برسونه. شما این سیاهی پوشیدنتون، اینجا جمع شدنتون، این ناله هایی که میکنید محشر به پا میکنید، مودت. خب با آیه قرآن دارید عمل میکنید شما، قل ما اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. این وهابی بدبخت بوسیدن رو شرک میدونه، چرا بچه خودش رو میبوسه شرک نیست، اونجا مودت داره، خب اینجا نداره، لذا این برای ما جرم میشه، جرم ما عاشقی حضرت ابی عبدالله الحسین و قرآن این عشق رو به ما آموخته است. حضرت زینب این شرط رو که گفت پدر من دو تا شرط دارم، یکی اینه که من روزی که حسین رو نبینم نمیتونم، من باید هر روز حسین رو ببینم، دوم اگر سفری برای حسینم پیش بیاد، شوهرم اگر آمادگی برای اون سفر نداشته باشه، من حسینیم و من نمیمونم پیش شوهرم، با حسین میرم. و این شرط رو کرده بود، میدونست این قضیه رو، لذا عبدالله جعفر که نتونست کربلایی بشه و در لیست کربلایی اسمش نوشته نشده بود، حضرت زینب سلام الله علیها باش خداحافظی کرد، عبدالله جعفر کنار کشید، گفت خانم داری میری با حسینت، اگه برای حسین مشکل پیش اومد این دوتا بچه منو مضایقه نکنی ها، اینا رو قربون حسین. پسر جعفر تیار بود دیگه، باید همین حرف بزد. وقتی هم آمدن حضرت زینب از سفر کربلا برگشت، حضرت عبدالله گریه میکرد، حسرت میخورد که نتونست کربلا بره، تنها چیزی که آرامشش میداد میگفت خب حالا الحمدلله دوتا بچه‌مو دادم دیگه، اون یه خورده آرامم میکنه. اما ادب زینب رو ببینید، نه بدرقه شد بچه هاشو، نه وقت جنازه هاشو امام حسین آورد، زینب بیرون نیومد. این دوتا شهیدشو نبوسید،
اما وقتی صدای علی اکبر بلند شد، زینب پیشا پیش حسین میدوید، دوتو دستش رو سرش گذاشت، میگم وای بیوه دلم، وای بیوه دلم. حضرت زینب فقط یه جا از این بچه ها یاد کرد، میدونید کجا بود؟ دم دروازه کوفه. عجب خطبه خوانده بود، مردم رو به هم ریخته بود. یه وقتی لحنش عوض شد، دیگه با مردم حرف نمیزنه، با ماه خودش حرف میزد. ماه زینب از چه گرفته ای؟ یا هلال لبستتم به کمالا. اونجا گفت حسین من در تمام مصیبت ها همراهت بودم، داغ برادر دیدی منم داغ برادر دیدم. تو شهید شدی، زینب تبصیر شد. تو داغ پسر دیدی، خواهرتم داغ پسر دید. اما برادرم حسین زینب، تنها چیزی که فکرشو نمی کردم این بود سر تو رو بالا نمیبینم، محاسن تو پرخون ببینم. اما سر زینب سالم باشه، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.